گفتم آخه پدرم به من بخشی میتونم نعمال ثابت نیست. اگه شما ادعا میکنید که پدرتون بهتون بخشیده، خب برید شاهد بیارید. در نقل ها آمده، هم روایات شیعه هم سنی، که هم از زهرا هم امیرالمومنین در این نقلی، در یک بار ایشون در این بار از زهرا سلام الله علیها گفتن که اگر من بیام ادعا بکنم که مالی که در دست یک مسلمانی هست این مال منه، من بیام ادعا بکنم خانه ای که شما توش نشستید مال منه، شما از من شاهد میخواید یا از صاحب خونه ای که توش نشسته؟ قانون قضای اسلامی، البته قضای دنیا از همه جا همینطور است، ولی حالا به خصوص قانون قضای اسلامی این است که مالی که در دست کسی هست اگه کسی ادعایی علیه اون مال داره، اون مدعی باید شاهد بیاره. من ادعا بکنم این کد شما مال من است، بگیم بریم پیش قاضی، قاضی میگه چی؟ میگه اون کسی که کدش تنش هست شاهد بیاره که این کد مال منه. و منی که ادعا میکنم این کد مال من است، ایشون قطع کرده، من باید شاهد بیارم. البینتو علی المدعی، مدعی باید شاهد بیاره. این ملک دست منه، همه هم میدونی زمان پیغمبر دست من بودی، الانم عامل من در اونجا حضور داشتی، تحت تصرف من است، شما از من شاهد چی میخواید؟ شما که میخواید بگید این مال مسلمین است، شما باید شاهد بیارید. ولی من ذلیت هستم، ذلیت نباید شاهد بیاره. کسی که ادعا علیه ذلیت میکنه او باید شاهد بیاره. گفتن نه، ما این حرف ها سرمون نمیشه، شما میگید پیغمبر به شما بخشیده، شاهد بیاری. باز برای اتمام حجت و تنزل و از زهرا که گفتن، ایشون رفتن امیرالمومنین سلام الله علیه و ام ایمن را به عنوان شاهد آورده. گفتن خب علی یک شاهد قبول، ام ایمن زن است، یک زن کافی نیست برای شهادت، یا یک زن دیگری باید بیارید یا یک مردی باید بیار شهادت. خب باز اینجا قواعد قضاوت اقتضا میکنه که اون کسی که باید شاهد بیاره، اگه دوتا شاهدی مرد نداشت یکیش زن بود، به جای یک شاهد دیگه بگن قسم بخور، یه مرد میبین شاهد برده، یکم زن، یک زن کم داره، آره نداره شاهد دیگه، به جای اون یکی زن که باید شاهد بیاره، اصول قضاوت اقتضا میکنه که بهش بگن تو کارا نمیتونی شاهد دیگه بیاری، پس قسم بخور. اونا اینا نپذیرفته، گفتن نه، شاهدهای شما کمه، قبول نیست، پس کار ما درسته، ما تصرف. گفتگو اینا بالاخره با تعبیرات نابجایی با حضرت برخورد کرده، در مورد اینکه علی و ام ایمن رو شاهد آورده بودن یه تعبیر بسیار زشتی کرده. حالا اونطوری که در تاریخ آمده، البته بنده نبودم اون زمان، اما اونی که توی کتاب های تواریخ اومده این تعبیر زشتی، اونقدر زشته که من دوست ندارم نقل کنم. به هر حال بار دیگه گفتگوی انجام گرفت بین شخص خلیفه اول تنهایی و زهرا سلام الله علیها، ظاهراً با تدبیر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن تنها برو با خلیفه اول صحبت کنه، خلیفه دوم نباشه اونجا. حضرت شوردند و خصوصی با ایشون صحبت کردند و غیر از این که گفتند من محق هستم، من ذولیت هستم، مال من هست، من نباید شاهد بیارم، برابر شاهد علی شاهد بودم. پیغمبر اکرم گاهی در بعضی از قضایا یکی از صحابه‌ای که خیلی مورد اعتماد بود شهادتش رو جای دوتا شهادت قبول میکرد. خود زینت ابن ثابت رو میگه دو شهادتین، برای اینکه شهادتش در یک داستانی رو پیغمبر اکرم به جای دوتا شاهد قبول کرده. حالا علیز ام ایمنه، شما اینا رو به جای دوتا شاهد قبول نمی کنید؟ با یک بیان عاطفی باش صحبت کرد، فرمودن که من خیال میکنم اگر این ملک شخصی تو بود، این مزرعه اصلا مال تو بود، منی که دختر پیغمبر هستم آمدم به تو میگفتم این ملک شخصی تو به من بده، ملک شخصی تو بود، من دختر پیغمبر تو هستم، پیغمبر اینا سفارش من رو کرد، من میگفتم ملک خودتا به من بدی، جا داشت تو این کارو بکنی، ما چگونه ملکی که پیغمبر به من بخشیده در اختیار من از من ذولیت هستن به زور خود از من بگیرید؟ خلیفه در مقابل این منطق انفعال پیدا کرد، متأثر شد. حالا به حسب نقل برداشت نامه این نوشت که این ملک متعلق به زهرا است. بعد اون داستانی که می شنیدید که در بین راه یکی دیگه اومد اون نامه رو گرفت و پاره کرد و از زهرا سامون علی هم جسارت کرد. خب این جریان هم گذشت، پس به جایی نرسید. همونطور که مسئله بحث خلافت به جایی نرسید، گرفتن ملک فدک هم که ملک حاصلخیز پردرآمدی بود، اینم با این بحث ها و مباحثات خود امیرالمومنین و از زهرا سلام الله علیها مکرر نتیجه نداد و بالاخره تصرف کردند. کسانی تصور کردن که نگرانی از زهرا سلام الله علیها فقط از این بود که از درآمد اینجا محروم میشن. این را یک بار دیگر یا بیش از یک بار اشاره کردن که این جفای مزرعه زهرا، این که یک مزرعه بود، تمام اموال عالم در مقابل چشم از زهرا با یک تل خاکستر فرق نمی کنه. اینایی که ما خیلی این زرق و برق ها را برش به ها قائل هستیم، اینا اونا با یک چشم دیگری می دیده. امیرالمومنین دنیا را مخاطب قرار داد، فرمود غری غیری، برو دیگری را فریب بده، من فریب تو را نمی خورم. اموالی هم که داشتند به فقرا میدادند، سه روز روزه میگرفتن، خودشون با آب افطار میکردن، یه لقمه قرص نان جوی داشتن به فقیر میدادند. یه همچون مردم این قصه میخورند که حالا از درآمد یک ملک محروم شدند، این براشون خیلی اهمیت داره؟ قطعا قضیه اینج نبودی. اونی که اهل بیت پیغمبر را رنج می داد و در صدد بودند در هر فرصتی برای اون فعالیت کنند، وظیفه الهی خودشون می دونستند که در اون جهت فعالیت کنند، این بود که با این رفتارها احکام اسلام داره زیر پا گذاشته میشی. پیغمبر آمده از طرف خدا مبعوث شده، دینی آورده، احکامی داره این دین، اینا رو به مردم تعلیم داده که چجوری باید اندوه کنید. بسیاری از این احکام صریحا در قرآن ذکر شده، این قرآن بر دست مردم موجوده و خیلی راحت دارن این احکام رو زیر پا میذارن. بیعتی که پیغمبر گرفته از مردم برای امامت امیرالمومنین به طاق نسیان سپردن که انه اون چیزی نبوده است. بعضیشون گفتن فراموش کرد. حالا مسئله مالی که پیغمبر به کسی واگذار کرده به حسب امر خدا که اونم آیه نازل شد و آت ذل قربا حقه، در روایات بوده وقتی این آیه نازل شد پیغمبر اون مال فی را به از زهرا واگذار کرده، این دارد بر خلاف دستور پیغمبر و خلاف نص قرآن داره رفتار میشه. به علاوه خود اصول دادرسی قوانین اسلام در مورد قضاوت، حالا گیرم اصلا مسئله نهلهی در کار نبود و مسئله امامتی در کار نبود، تا مسلمان با هم اختلاف داشتن، یکی ملکی را در اختیار داشت، دیگر اومده بود مدعی بود که این مال من است. خب اصول دادرسی اسلام چه اقتضا می‌کنه؟ چون مدعی میگه معتقد است که این مال اوز، طرف را خلعیت کنند، عاملش را بیرون کنند، بعد از شاهد بخوان، از منکر یعنی از ذلیت، اینجا که منکر است، ذلیت کسی شاهد نمیخواد، بعد شاهدی مثل علی و مثل امیمن را نپذیرند. تدریجا در ظرف همین چند روز داره ارکان اسلام، احکام اسلام داره تدریجا از بین میره. اگه اینجور ادامه پیدا کنه به کجا منتهی خواهد شد؟ یه وقت یک سالی میگذره یک حکمی مورد تشکیک واقع میشه، یه بدعتی گذاشته میشه، هنوز چند روزه. اصل کار، اولین کار اشتباهی که شد هنوز پیغمبر دفن نشده. این کار، این حرکتی که شروع شده، این روند کار، این اگر در مقابلش مقاومت نشه، مبارزه نشه، این کفر منتهی میشه، چیزی از اسلام دیگه باقی نمیمونه. و البته جریاناتی هم که بعدها واقع شد کمابیش همین پیشبینی را تأیید میکن. بالاخره همین جریانات بود که به قتل سید الشهدا منجر شد و به هزارها جنایت دیگری که در دولت خلافت‌های اموی یا عباسی اتفاق افتاد. مبدأش از همونجا بود. چون اینا پیشبینی می‌کردن چنین خطری که اساس اسلام را تهدید می‌کنه. اگر اینجور باشه که هر کسی چند نفر جمع شدن باش بیعت کردن میشه خلیفه. خب بعد هر جوری خودش صلاح می‌دونه در هر چیزی رفتار کنه. در مورد احکام شرع هر جوری دلش خواست فتوا بده، حلال و حرام کنه، خودش بگه متعتان کانت علی عهد رسول الله و انا احرمه الله و چیزای از این قبیل. البته اینا هنوز اون وقت نگفته بود، در مال خلیفه دومه، ولی خب روند کار این بود که از اینجا شروع کردن. اصول دادرسی اسلامی رعایت میشه، نه احترام به خاندان پیغمبر به شخص امیرالمومنین که معصوم از گذاشته میشه، نه بیعتی که با او افراد روز پیش کردن برای اون بیعت ارزشی قائله. این کار به کجا می انجامه؟ نگرانی این خاندان از این بود، نه از این که حالا اموالی، اونا خودشون هم این اموالا داشتن به فقرا می دادن. ثابت کرده بودن در دوران زندگیشون که اینا اعتماری اعتنایی به این چیزا نداره. تو همون نامه‌ای هم که امیرالمومنین به عثمان بن حنیف نوشتن همین رو گفتن، فرموده از این دنیای عظیم در دست ما جز صدک چیزی نبود، بعضی ها راضی بودن به اینکه در دست ما باشند ولی کسانی نخواستند. و ما اصلا و به فدک و غیر فدک، من با فدک چیکار، با فدک چیکار کنم؟ و ما اصلا و به فدک و غیر فدک. مسئله تنها این نبود که اون مالی از اونها غصب شده، مثل اینکه با این جریان سیاسی حاکم مقابله بشه، برای مردم اتمام حجت بشید، مردم بفهمند که اینها صلاحیت حکومت رو ندارند، آیین دادرسی اسلامی بلد نیستند، یا بلد نیستند یا بدترش عمدن تخلف می‌کنند. بهترین شکلش اینه که بگیم یادشون نبوده، بلد نبود. خب کسی که میخواد جای پیغمبر بشینه، آیین دادرسی اسلام بلد نباشی، این صلاحیت خلافت داری؟ و اگه عمدن میخواستن خلاف حکم خدا رفتار بکنن که دیگه ما مصیبت ها. همه اهتمام ها برای این بود که منصب خلافت الهی که باید به دست معصوم باشی، کسی که عالم به همه احکام باشی، خطا در رفتار نداشته باشی، باید به دست او سپرده بشی. و هم اهمیت احکام خدا، هر کسی حق نداره با حکم خدا هر جوری دلش خواست رفتار بکنه، بازی بکنه، کم کنه، زیاد کنه. اگر این رو به زبان ادبیات امروز بخوایم بیان بکنیم، باید بگیم اولین قدمی که در عالم اسلام برای سکولاریزه کردن جامعه اسلامی برداشته شد در صحیفه بود. یعنی تفکیک دین از سیاست. اونا ابایی نداشتن که گاهی مسئله شرعی از علی بپرسن. در دوران خلافت خلفا این کارو میکردن، زیاد اتفاق میفتاد، جریان اتفاق میفتاد، نمیدونستن چیکار کنن، میپرسن نمره علی بگید ابوالحسن بیاد. نقل شده، حالا من خودم یکی یکی نشمردم، اما فراوان است، گفتم بیش از 70 مرتبه خلیفه دوم گفت لولا علیان لهلک عمر، یا لا ابقانی الله لمعضلت لیس لها ابوالحسن، خدا نیاره روزی را برای من که مشکلی پیش بیاد به علی نباشد، یعنی زنده نباشم اون روزی که علی نیست. اینها ابایی نداشتن بگن ما احکام اسلام بلد نیستیم از شما یاد بگیریم، اما ابا داشتن که اون کسی که اونجا میشینه حکم صادر میکنه، دستور میده، قدرت و حکومت دستشه، این نباید خاندان بیاد. یعنی چی؟ حکومت مال یک کسانی، احکام دین مال کسان دیگری، اشکالی نداره. این همون اصل سکولاریسم. دین یه حسابی داره، نماز و روزه و احکام دین به دست علی بپرسید، ما هم راهگیر کردیم میوزه. اما دستور فترت و فتر و امور اجتماعی و سیاست و جنگ و صلح و اقتصاد و اموال مسلمین و چنین و چنان، اینا دیگه رفتی به اونا نذاریم، اونا با در دست ما باشیم. حالا یا یه تفسیرش این است که نظریه ای بود اینجور فکر میکرده، مگه در زمان ما کسانی نیستن که در همین نظام جمهوری اسلامی پست و مقامی هم دارن و همین نظر را دارن. یا اصل ولایت فقیه را قبول ندارن، یا برمان یه تشریفاتی باش برخواهد میگن. اما اینکه حکم نکرد لازم است اطاعت بشه، نه هم ادام گرم، ما خودمون خیلی بهتر از او میفهمیم، او بعد از ما اطاعت کن. حتما شما میشناسید مصادیق این افراد در همین زمان خودم.
اونا هم همین جوره.
خیلی قضیه عجیبی نبود برای ما، همین جور که فکر میکنیم آخه چجور میشه یالا دختر پیغمبر اینجور رفتار بکنند، بعد با نوه پیغمبر در کربلا اونجور برخورد بکنند. خب یه دو سال برگردید ببینید بر روز عاشورا با عزادارای سید و شهدا چجور برخورد کرد. کیا بودن اینا؟ مشرک بودن، کافر بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن؟ کیا دستور دادن؟ کیا راضی بودن؟ کیا هنوزش هم حاضر نیستن تبری کنن از اونا؟ هنوزش هم حاضر نیستن محکوم کنن؟ جریانات تاریخی تکرار میشه. البته باید اقرار کرد که مردم ما بسیار فهمیده تر از مردم اون است. اونها با یک مغالطات جزئی مسیر تاریخ رو عوض میکردن، با یه جعل یه حدیثی که نحن الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه، یه حدیث جعلی درست کردن برای اینکه این جریان رو بماسترم. یه حالا مربوط به بخش دوم بود که وقتم گذاشته من میباید سوتر جمعش کنه. بالاخره کار داستان فدک به اینجا رسید که مسئله نهله بودن و بخشش پیغمبر بودن فراموش شد دیگه، پروندهش بسته شد، کما اینکه پرونده خلافت بسته شد دیگه، خلیفه تعیین شد و اون میشینه جای پیغمبر رو، نماز جای پیغمبر میخونه، موعظه جای پیغمبر میکنه، دیگران هم باید بیان. پرونده خلافت و همون روزای اول بستن. مسئله فدک هم تا اینجا اون چه مربوط به این بود که نهله پیغمبر است، بخشش پیغمبر است و امر خدا این مزرعه را پیغمبر اکرم از زهرا دادن، این بسته شد، حکم بر علیهش داده شد. اینجوری نیست، برگشت به بیت المال، اختیارش دست خلیفه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها دنبال فرصتی بودن که می‌دونستن این چند روز دیگری بیشتر توی دنیا نیسته، از این فرصت استفاده کنن هر چی میشه مبانی اسلام تقویت و تثبیت بشه. یعنی کسانی دو هم برشون مشتبه شده، حجت برشون تمام نیست، نادان هستن، فریب خوردن، که البته بودن، کسانی که فریب خورده بودن کم نبودن، البته شیاطین و منافقین هم بودن، ولی خیلی هم بودن که آدم های سادهی بودن، به قول خودمون با یک قوره ترش بودن، با یک کشم شیرین بودن، مذبذبین بین زانی، ثباتی نداشتن، زود گل میخوردن. حضرت از راه دیگری باز مسئله رو دنبال کردن، گفتن حالا که قبول نمی کنید که بخشش پیغمبر بوده، خب قبول دارید که این دست پیغمبر بود، اختیارش با پیغمبر بود، مال پیغمبر بود، فما وجبتم علیه من خیل ولا رکاب، این ما عفا الله علی رسوله، خدا اینا به پیغمبر برگردونده، یعنی این ملک پیغمبر است، اختیارش با پیغمبره، اینا که نمیتونید انکار کنید. این که دیگه سریع قرآن بود، همه مردم هم میدونستن. گفتن حالا که ملک پیغمبر است، خب من دختر پیغمبرم، من وارث پیغمبرم، ملک او بود، خب حالا باید منتقل بشه به وارثش. از راه دیگه وارد شدن برای اینکه قضیه رو پی بگیرن، از اون راه نشد، قبول نکردن، از راه دیگه وارد شد. خیلی ها اینجا امرشون مشتبه شده، گفتم ما نفهمیدیم بالاخره از زهرا مدعی هستن که این نهله است یا ارث است. جواب این است که برای مقابله با اون دستگاهی که صلاحیت نداشت از دو راه وارد شدن. هدف این بود که عدم صلاحیت اونها را بسواد کنه، که شما کار بیجا کردید، هیچ منطقی برای کار خودتون ندارید. دلیلی که تأیید کنه این رفتار شما را وجود ندارید. از شما قاصد. یا اصلا احکام خدا را بلد نیستید. خب چنین کسی که حکم خدا را ندونه چجور میخواد جای پیغمبر بشینه؟ خلیفه پیغمبر بشه. یا عمدن میخواد مخالفت کنید که خب دیگه بدتر. این که بعد از اینکه داستان نهله پروندش بسته شد حضرت ادعای ارث کردند به این خاطری، نه اینکه خودشون هم نمیدونستن چی بگن، یه بار گفتن ارث، یه بار گفتن نهله. است اونایی که فی قلوبهم مرض هست، اینا وقتی این داستانا رو میبینن میگن یه جا از زهرا فرمودن که این نهله تو ابی، یه جا میگن ارث علی، این کدوم شما بگیریم؟ جواب این است که برای اثبات عدم صلاحیت خصم از هر دو راه سعی از بحث کرد. بحث است برای اینکه طرف را اثبات کنند که تو حق نداری. البته اصلش نهله بود، مسئله احتیاجی به ارث نبود، اما حالا که نمیگید نهله است، خب که قبول دارید مال پیغمبر بود که نص قرآنه، ما افعا الله علی رسوله من اهل القرآن. و بعدش هم فلله علی الرسول، و همه میدونن که در این فی سایر مسلمان هیچ حقی نداشتن، حقشون فقط مال غنایم است که در اثر جنگ به دست آمده باشه. این است که یک باب دیگری رو حضرت باز کردن به عنوان اینکه این ارث من است، و دنبال اون فرمایشاتشون مسئله این که شما میخواد ارث از من بگیرید، باز این خلاف نصوص قرآن است که دیگه وقت گذاشته من بیشتر معطلتون نکنم. اگه حیاتی بود و توفیقی داستان را در جلسه بعد پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و علیه.